أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بنده فرضم اینه که شما اون دو جلسه قبلی را شنیدید لابود، بله؟ اگر نشنیدن اینا خیلی نمیشه از این مطالبی که ما داره میگیم استفاده کنیم. یعنی ما جلسه اولمون 9/5/97 بوده و جلسه دوممون 6/6/97 بوده که اینم جلسه سوم. لذا خواهران انشاءالله این دو جلسه قبل را در بحث همین مسائل زن یا فقه المرأه ما چند تا قاعده یا اصل را به عنوان کلیدهای فهم قرآن اونجا بیان کردیم. کلید اول یا اصل اول که ما آیا قرائت ما در باره زن باید قرائت فردی باشه یا اجتماعی؟ این مسئله مهمیه. الان شما خودتون میبینید که خیلی مطرح میشه ما یک فقه فردی داریم، یک فقه اجتماعی داریم و یک فقه نظام داریم. حالا خیلی ها این سومی را بعضی ها ذکر میکنن، ولکنه فقه نظام غیر از فقه اجتماعی است و غیر از فقه فردی است. لذا الان شما میبینید که خیلی جاها نظام میخواد که قانونی برای خانوم ها وضع کنه یا تشریع کنه، صدای این طرف یا اون طرف بالا میره. نظام، چون اینها گمون میکنن فقه و نظام همون فقه رساله عملی است. فقه نظام فقه رساله عملیه نیست. فقه و نظام فقه اجتماعی نیست. خیلی فرق میکنه که ما یک قواعدی، یک تشریعاتی، یک احکامی برای خانومها تشریع کنیم، اینها مربوط به کل نظام اسلامی هست، یا یک حکمی را برای یک خانوم از نظر فردی تشریع کنیم. شما مثالی برای شما میزنم که خیلی مهمه. ببینید الان تعدد زوجه، تعدد خانوم ها و ازدواج قانون اجازه نمیده. از نظر قانونی اجازه هست یا نیست؟ اجازه نیست. باید اجازه خانوم اول باشه، درسته؟ این شما اگر نگاه کنید از نظر فقهی خب میگید آه این چه قانونیه، لکن از نظر نظام و اداره مردم باید اینطور قانونی باشه و الا مشکلات زیادی داره. شما نگاه کنید مسئله بچه داشتن که آیا یکی باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، درسته؟ اینها وقتی نظام میاد وارد میشه میگه بیشتر از دوتا نباشه. فرض کن الان چین میگن بیشتر از یکی نباشه یا بیشتر از دوتا نباشه. این هیچ ربطی نه به فقه فردی داره نه به فقه جامعه اجتماعی داره. این مربوط به کل نظامه که نظام ببینه از نظر امکانات آیا میتواند اگر خانواده ها بیشتر از دو تا بچه داشته باشن میتواند خدمات براشون ایجاد کنه یا نمیتواند. که متاسفانه الان این مطالب داره مطرح میکنم، چون در اون جلسه ما این مطلب رو مربوط به فقه نظام مطرح نکردیم. بله میدونم، یادم. چون الان شما میبینید خیلی جاها که نظام میخواد یک تشریعی یا یک قانونی یا یک مسئلهی یا یک تدبیری برای جامعه اخذ کنه، صدای حتی اون فقهایی که از نظر اجتماعی هم فقه اجتماعی رو میفهمن لکن هم موافق نیستن. چرا؟ چون اون بینشی، اون قرائتی که ازش داره حرکت میکنه، ازش داره برخاست میکنه، فقه نظام نیست، یا فقه فردیه که فعلا عم الاغلبه، یا فقه چیه؟ اجتماعی. لذا به نظر بنده واقعا ما یک فقهی برای زنها یا برای زن، بندم این رو در جلسات سابق بیان کردم، مقصودم از فقه، فقه اصغر نیست، فقط احکام فقهی نیست، نه نه نه، مقصودم کل مسائلی که مربوطه به خانم هاست، کل مسائل، یعنی به عبارت قرآن، به تعبیر قرآنی کل مسائل دینی خانم ها، به تعبیر قرآن فقه دین، لیتفقهو فی الدین، ما فقیه قرآنی میخواییم در زن، نه فقیه درباره احکام معارف زن، نه فقیه حوزه. فقیه حوزه فقط مسائل چی رو نگاه میکنه؟ مسائل حلال و حرام، که این یک رکنی از رکن ارکان سگانه معارف دینه. یعنی شما اگر بیایید معارف دین میبینید یا مسائل اعتقادی است، یا مسائل اخلاقی است و ارزشی است، یا مسائل عملی است. عموما تو حوزه های علمیه همین بعد سوم رواج داره، یعنی اون بعد عملی، فقهی، فقه اصغر. اما روانشناسی، روان خانم ها، ارزش های خانم ها، آیا این احکامی که ما داره میگیم با روان زن جور در میاد یا جور در نمیاد؟ این اصلا الان شما تو حوزه های علمی مطرح نیست، چون این مربوط به علوم انسانی، مربوط به فقه اصغر نیست. واقعا روانشناسی زن با روانشناسی مرد یکیه؟ یا اینا دو روانشناسی؟ دوتاست. پس اون احکامی، اون ارزشهایی که زنان و خانومها میتوانن با اون ارتباط برقرار کنن، غیر از اون ارزشهای چیه؟ برای مرد. اما شما تو رساله عملی این رو نگاه نمیبینید. لذا این نکته خیلی مهمه که شما باید این سه دائره از هم جدا کنید و هر کدوم احکام خاص خودش رو داره. فقه زنان، فقه به معنای عمش، یعنی کل معارفی که مربوطه به خانوم هاست، فقه نظام، فقه جامعه و فقه فردی. این ستا را ما باید با هم یک واحدی بتواند وقتی میخواد حکمی برای یک خانم فرد صادر کنه، اون بعد اجتماعیش هم چی؟ در نظر بگیره. اون بعد نظامش هم چی؟ در نظر میگیره. نمیدونم یادتون هست یا نه، امام میفرمودن اهم واجبات حفظ چیه؟ حفظ نظام. یعنی چی حفظ نظام؟ یعنی شما هر مسئله دیگر میخواد جامعه باشه، میخواد فقه جامعه باشه، میخواد فقه فردی باشه، اگر تعارضی و تزاحمی با حفظ نظام پیدا کرد، ارجحیت با چیه؟ متوجهی؟ نماز مهمتره یا حفظ نظام؟ شما تو حوزه علمیه بیان چی میگن؟ نماز میگن. چون میگن آقا اصلا نماز چیه؟ عمود دین. نماز نباشه یعنی دین نیست. این درسته، هیچ کی هم نگفت. اما اگر فرض کردیم یک جایی نماز خوندن با حفظ مرز نظام تعارض پیدا کرد، کدوم مقدم میشه؟ حفظ نظام مقدم میشه. نظام شما میبینید در نماز در حالت خوف، یعنی شما در جنگ هستید، شارع آمده یک نوع دیگری نماز وضع کرده. این نماز متعارف نیست که شما بینید و بین الله 3000 تا مستحب توش انجام بدید، ابدا توش نیست، یک نماز دیگریه. چرا؟ چون اون نظر مشرع، نظر اسلام این بوده که بابا ما اینها را باید درجه بندی کنیم، که متاسفانه خیلی از احکامی که الان اینا متوجه بشید، خیلی میبینید از الان خانوم ها بعض احکام دین رو دارد قبول نمی کنن، چون این احکام با این شرایط اجتماعی با شرایط نظام جور در میاد یا جور در نمیاد؟ در نمیاد. خانوم ها داره میتونن قبول کنن یا نمیتوانن؟ من نمیگم الان بی حجابی رواج پیدا کنه، نمیدونم بی بنده باری رواج، ابدا اینو نمیگم. من میگم باید یک تشکیلاتی داشته باشیم این سه بعد را چکار کنه؟ شامل بشه، همه را در اعتبار بگیره. این مسئله ای که بود که اضافه بگاید میکردیم به اون رکنه یا مفتاح اول. مفتاح دوم که باید اشاره بشه و اون وقتم اشاره به شد که بشم، ما دعوت کردیم که نمیدونم حالا چقدر خانوم ها اینها ازش استقبال کردن، گفتم عموم تاریخ ادیان به شکل عام و تاریخ اسلام به شکل خاص، عموماً اونهایی که بحث کردن و نوشتن درباره خانوم ها کی بودن؟ مرد. شما یک راه دارید شما خانوم ها، که شما هم خودتون بیایید میدون. اگر نیامدید امکان نداره، نه اینکه اون آقا تقصیری داره، نه نه نه، اصلا نمیتواند اون روحیت هایی که خانوم ها در شرایط مختلف دارن اون رو متوجه بشه که بتونه حکم براش بگذاره، نمیتواند. مثل اینکه مثال شما، برای من، شما یک بچه 5 ساله دارید، الان هم امکان داره خیلی از خانوم ها بچه 5 ساله 6 ساله، وقتی یک چیزی میخواد، شما میتوانید با این بچه با منطق صحبت کنه که این به ضررش یا نمیتونید؟ ها؟ چرا؟ ها سنش اقتضا نمیکنه. اصلا این در شرایطی نیست که این منطق شما را بفهمه، این روش رو بفهمه. شما اگر ایشون رو بخواید قانع کنید باید چیکار کنید؟ منطقش رو بفهمید، همین منطق بچه، این بچه 5 ساله، این بچه 7 ساله، این بچه 3 ساله، منطقش رو بفهمید. اگر منطقش رو نتوانید بفهمید نمیتونید کارش کنید، الا چیکار کنید؟ الا کتکش بزنیدش، دستش رو ببندید، نمیدونم چیکارش کنم. که الان عموما چیکار میکنیم؟ ما همین کار رو میکنیم. چرا؟ چون داره نمتوجه نیستیم که این آقا، این بچه یک منطقی دیگری داره. باید اگر بخوایم بگیمش خوبه یا بده، خوبه بد منو میفهمه یا خوبه بد خودشو؟ پس شما باید منطق خوبه خود بد خودشو بگیم. این روانشناسی چیه؟ چی؟ کودک. خانوما واقعا این رو باید برید مطالعه کنید و واقعا لااقل مشورت بدید. روانشناسی خانوم ها، روانشناسی زن، این رو امکان نداره ما متوجه بشیم، نمیتوانیم. یعنی هر جا مطالعه کنیم. آقای شاه محمد جواد مغنیه کتابی داره، فقه الامام الصادق، میگه من وقتی کتاب دوره فقهی نوشتم 2 مسئله برای من بغرنج بود، نتونستم حل کنم. یکی مسائل حج را یکی مسائل خانوم ها رو. خود ایشون میگه تو کتابشون هم فقه صادق میگه رفتم حج، واقعا اونجا متوجه شدم مسائل حج رو باید چطور تقریر بنوشت. برای مزاح میگه راهی هم نداره الا خداوند یک مدتی من رو زن کنه که بفهمم چطور احکام زن رو بنویسم. این رو تر همین فقه صادق میشه. این کار مردها نیست، اصلا نمیتوانن بفهمن. حالا من این مثال کوچکش رو زدم ها، ولی الان مسائل زیادی تو خانواده میبینید. الان وقتی طلاق به این درجه های بالا میرسه، این چرا؟ چون اون منطقی که اون روانشناسی که زن داره ازش برخاست میکنه، مرد میتواند اون رو بفهمه یا نمیتواند. خیلی مواردش اینطور نیست که واقعا مشکلات واقعی باشه، مشکلاتیه که با هم نمیتوانن چیکار کنن؟ گفتگوی، یعنی به عبارت دیگر نمیتوانن جسر رو چی میگید؟ پل قرار، یعنی پل بزنن بین دو منطق که بتونن چیکار کنن؟ برن و بیان. احسن، ارتباط نمیشه برقرار. احسن، خیلی ببخشید من دیگه بعضی اصطلاحات، ارتباط نمیشه برقرار. لذا میبینید خیلی از این مسائل طلاق یا مشکلات همون چند سال اوله، متوجه یا نه؟ اما وقتی 5 سال 10 سال توانستن اون خانواده ادامه بدن، دیگه مشکلاتون چی میشه؟ چون ارتباط رو توانستن برقرار کنن. اون اخلاقیات را مرد رو متوجه شده، کی عصبانی میشه، کی ناراحت میشه. مردم متوجه شده که این خانم وقتی وارد میشه میگه فلان چیز میخوام، اگر بگه نه چه مشکلاتی پیش میاد، میتونه چطور اداره کنه خانواده. این را الان کجا تو حوزه علمی ما مطرح ها؟ جای اینو مطالعه کرد؟ اصلا خیلی تو دانشگاه های ما اصلا داره مطرح میشه اینو؟ خلعه، اینو خلعه. اینو کی میتونه پر کنه؟ خود زن میتونه. کار دیگه کار مرد نیست که بره بگه من مطالعه میکنم. بله امکان داره مطالعه کنه 10% 20% بتونه یه چیزای بنویسه، لکن واقعیت مال کار کیه؟ کار خود خانم ها. لذا ما اصرار داشتیم که قرائت که الان دست ما هست از دین، یک قرائت یک جانب است، قرائت ذکوری است، قرائت انثوی نیست. من نمیخوام بگم شما بیاید. طبعا الان لابد من گفتم قبلا این کتاب رو، یکی از خانوم هایی که الان آمریکا هم هست نوشته القرائت نسائیت للقرآن، اصلا اومده که قرآن رو تفسیر کرده بر اساس چی؟ دیدگاه زن. اصلا زن از چه نگاهی قرآن رو میبینه؟ زن از چه نگاهی تئوری؟ مثال خیلی مهمی برای شما بزنم. این نکاتی من که دارم میگم در اون جلسات قبلی نبوده ها، اگر بودن بله میدونم. ببینید الان یکی از مسائلی که مطرح میشه، میگن قوت تعقل و بعد نظری در مرد قوی تر از بعد عاطفی و قلبیه که در زن هست. تا حدی این حرف درسته، تا حدی، خیلی هم درست نیست. لذا تربیت بچه ها، بعد تربیت بچه رو به کی موکول کردن؟ به زن. چرا؟ چون اون بعد عاطفی خیلی قوی تره. آیا این نکته رو متوجه بشید، این اختلافی است بین زن و مرد، بین ذکر و انثا. متاسفانه ما ورداشتیم اینو، یک بحث مستقلی میخواد که جای در جای خودش برای شما مطرح میکنم، آمدیم گفتیم این اختلاف دلیل اشرفیت مرد بر زن است. چون این عاقل تر هست پس چیه؟ اشرف وجودی، اشرف ارزشی، تا
تقدم دارد بر زن. اینو به شما اصل قرار بدم. هیچ دلیلی ما نداریم این اختلافی که بین زن و مرد هست، این اختلاف تعقل اشرف از چیه؟ از عاطفه و بعد قلبی انسان. ابدا، بلکه امکان داره و آیات قرآن هم ثابت کرده اون بعد عاطفی و رحمت و رأفت و همین برید، همه این شؤون عاطفه خیلی اشرف تر از تعقل. در قرآن هم، در قرآن. ولكن متاسفانه چون قرائت قرائت چی بوده؟ ذکوری بوده، با این اختلاف رو به سمت چی بردن؟ اشرفیت، با اینکه هیچ ملازمه ای نیست. شما ببینید این انگشت، این انگشت با این انگشت اختلاف دارن یا ندارن؟ ها؟ دارن. این با این اختلاف دارن یا ندارن؟ ها؟ چون این قدش بلندتره اشرفه، یا این کوش کوتاه‌تره یعنی احقر ادناس، اینطوره؟ هیچ ملازمه این است. امکان داره این اشرف باشه، امکان داره چی؟ پس خود اختلاف از نظر منطقی لا به شرط به ازای چی؟ افضلیت و اشرفیت. امکان داره اشرف باشه؟ امکان داره چی؟ نباشه. لکن الان تو ذهن جامعه، تو ذهن نظام، اینو بگم میشه قانون اساسی، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، مرد بودن چون تعقله میگن چیه؟ بهتر، با اینکه هیچ دلیلی نداره.
اصل تفاوت،
تفاوت یه مطلبه. میگم اجازه بده منم همونو داره میگم، میگم حالا اون بحث دیگری میخوام. اگر چرا لذا اگر شما دقت کنید تو الفاظ بنده، من گفتم اگر این ثابت شد، این جمله اولم بود، اگر اینم توانستیم ثابت کنیم این دلیل اشرفیت هست یا نیست. ها الان تو جامعه ما این تفاوت رو دلیل چی گرفتن؟ اشرفیت گرفتن. متوجهید یا نه؟ اینو باید ما حالا فرض کنید از نظر علوم طبیعی یا از نظر علوم جدید ثابت کنن واقعا یک تفاوت‌های تکوینی و وجودی بین زن و مرد چی؟ وجود داره. خیلی خوب، چه اشکالی داره؟ و باید هم داشته باشه. حالا من نمیخوام این وارد این بحث بشیم چون جای دیگه، چون من نوشتم یعنی یکی این از نکات همینه. هل الاختلاف تکوینی بین الرجل والمرأه ام تربوی ثقافی؟ اینو نوشتم در جای خودش، هم نیومدم یعنی قاعده دهمیه که حالا ما هنو قاعده چهارم پنجمی اینو بحثش رو میکنیم. به نظر بنده باید این تفاوت باشه. چرا؟ چون اینها مزاد هم نیستن، اینا مکملن. اگر یک شکل باشن مکمل میتونن باشن یا نمیتونن؟ اصلا دو تا در مقابل هم اینطوریه میشه. این مستقیم میره، اینم چی؟ مستقیم میره، با هم تلاقی پیدا میکنن یا نمیکنن؟ اما اگر شما فرض کنید یک تفاوت هایی هست، پس ایشون باید، یعنی خانم زن باید این رو مکمل باشه، ایشون هم باید چی؟ این رو مکمل باشه. این رو باید تشخیص بدیم که ما تشخیص ندادیم. و قرآن هم قرآن شما در محوطه اسلام داره صحبت میکنم، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. قرآن هر دو را میگه شما حافظ مردها هستید و مردا و حافظ شما هست. اینطور نیست که فقط زنها با مرد تکامل پیدا میکنن، مردم با چی؟ با زن. اصلا قرآن ثابت کرده، حالا اگه بحث قرآنی میخوایم میکنیم نه بحث طبیعی علوم طبیعی، قرآنی میگه اساسا من اینها رو خلق کردم که اینها لتسکنو الیها. و این لتسکنو الیها اینطور معناش این نیست که لتسکنو یعنی زنها اطمینان پیدا کنن یا سکونت و آرامش پیدا کنم به چی؟ به مردا. چون یک بحثیه که اگر یک وقتی شد یک جلسه امکان دارید دو ساعته میخواد، که اساساً منطق قرآن آیا منطق ذکوری و مردانگی هست یا نیست. الان یکی از مسائل فمینیسمی که الان مطرح میشه این کتب دینی و خصوصاً هم قرآن منطقش چیه؟ ها؟ چیه؟ مردانگیه؟ چون هر جا صحبت میکنه شما دیگه لغت خوندید دیگه، یعنی نحو و صرف و اینا خوندید دیگه، شما ضمائری داریم مربوطه به چی؟ به خانوم ها، مثل هیه، درسته؟ و ضمائری داریم مرتبطه به کی؟ به مردها، مثل چی؟ مثل هوه. و ضمائری یا اسمایی یا صیغت هایی داریم، صیغی داریم مشترک بین چی؟ ذکور و اناث، مثل ما. ما هم برای ذکور استفاده میشه هم برای اناث. اما هو برای کی استفاده میشه؟ برای ذکور. هیه برای کی؟ برای اناث. میگن آقا ببینید قرآن از اول تا آخر وقتی از خدا میخواد صحبت کنه با چه صیغه صحبت میکنه؟ این
منطق
قرآن نیست. منطق قرآن اه؟ خود قرآن میگه هو الذی خلقکم. ابد انا، این حرف بنده است، این حرف بنده رو الان به من جواب نده. این شما حرفای بنده رو شنیدی؟ نه، همون من میگم جوابو داره میگم. خب من میگم منطقی اون اشکال کنه، این جوابه، شما جواب رو تو اشکال نیارید. ببینید این الان کتابای زیادی هم نوشته شده، بزرگانم همه قبول کردن منطق قرآن منطق ذکوریه. حتی آقای جوادی برید مطالعه کن، آقای علامه برید مطالعه کن. لذا اول اول قرآن تا آخر قرآن، قرآن وقتی میخواد صحبت کنه، این قرآن آیه 25 سوره بقره ببینید، میگه ولهم فیها ازواج مطهره. این هم ضمیر مذکر سالمه یا ضمیر مؤنثه؟ ها؟ مذکر سالمه دیگه، خوندید دیگه، درسته؟ پس ازواج چی میشه؟ باید. چرا؟ چون اونجا مذکر باشه. اگر لطف کنید وسط حرفم صحبت نکنید، میدونید خودتون دیگه قبل جلسات قبلی بودید. ولهم فیها ازواج مطهره. پس برای مردان خدا چی جعل کرده؟ ها؟ خانم ازواج مطهره. خب زنها چیا؟ میگه قرآن اینها رو که آدم حساب نگرده برایشون چیزی بگی. شما کجا آیه قرآن پیدا میکنید که خدا خداوند متعال در یک آیه بیان کنه که برای زنها چی دارید؟ این اشکالیه که الان وارد میکنه. وقت جالب اینه و هم این ضمیر چیه؟ مذکره دیگه. خالدون و اونون جمع مذکره سالمه، درسته؟ پس خلود بهش مال کیه؟ زنها چی؟ حالا اومدن آقایون اینجا در علم کلام یا در علم فقه گفتن ها 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 اینا ملحقه، متوجه دیانه؟ این در جای خودش ما ثابت میکنیم که منطق قرآن اینطور نیست که ضمیری برای مؤنث هست و ضمیری برای مذکر. قرآن ضمیری داره برای مؤنث و ضمائری دارد که اعم از مذکر و مؤنث و تا آخر. پس هم مال مذکر نیست، مال کیه؟ مال اعم. اینو بحث قرآنی در فقه لغه باید بحث بشه. حالا برمیگردم به حالا ما نرم جای دوری. پس این قرائت قرآن قرائت ذکوریه، این درست نیست. اینو کی میتونه متوجه بشه؟ واقعا باید روش کار بشه که اساسا منطق قرآن منطق ذکوری هست یا نیست.
از مسائل دیگری که ما مطرح میخواییم بکنیم الان وقتی داریم انشاءالله نیم ساعتی وقت داریم بله؟ بله؟ یک ساعت جلسه است؟ بله خیلی خوب. مطلبی که جدیدی که باید مطرح بشه اینه. حالا اون بحث من تموم کنم. مال بحث تکوینی و خانمم سوال کردن. ببینید ما تفاوت رو از نظر قرآنی میشه ثابت کرد. ولیکن اشرفیت رو هیچ ملازمه بین تکوین بین اختلاف و تفاوت تکوینی و بین اشرفیت مرد بر زن هیچ ملازمه نیست. حالا تفاوت هم در بعد عاطفی و عقلی یا جای دیگه است، اون بحث دیگه است. الان وقت بحث من نیست. بنده معتقدم الان وقتی میایید برای تئوری شناخت، نمیدونم چقدر مطالعه کردید در تئوری شناخت، تئوری شناخت بر محوریت عقل طرح ریزی شده. میگن باید عاطفه وارد بشه یا نشه؟ مسائل عاطفی در مسائل شناخت باید وارد بشه. من این جهان رو میخوام بشناسم، آیا با چه عینکی باید بشناسم؟ عینک تعقل یا عینک عاطفه؟ کدوم؟ شما هم خانومید چی میگید؟ ها؟ تعقل میگید؟ درسته؟ سوال، کی گفته باید جهان رو فقط با عینک تعقل باید فهمید؟ این از کجا آوردیم؟ اینو مردا گفته. اینم به شما بگم، به طور ناخودآگاه هم داره میگن. اینطور نیست که ما بیاییم آقا نگذاریم بعد عاطفی وارد چی بشه؟ شناخت بشه. با اینکه مطمئن باشید مسائل شناخت جهان را نمیتوانیم بشناسیم الا با این دو بعد، بعد عقلی و بعد عاطفی. و این را مردا میتونن انجام بدن یا نمیتوانن؟ نمیتوانن. چرا؟ چون اون بعد عاطفی رو دارن یا ندارن؟ ندارن. لااقل ضعیفه. حالا میگم ندارن، لااقل ضعیفه. پس ما یک تئوریای شناخت را میخواییم که برخاست کرده از کجا؟ از خانوم ها. از خانوم ها، چون اون بعد، این مثال داره میزنم، بعدهای دیگری در خانوم ها هست، اون بعدها در شناخت باید دخالت داشته باشه. اصلا کی گفته؟ کی گفته که با تعقل همه چی باید حل بشه؟ کی گفته این رو؟ بلکه قرآن اول تا آخر وجعل بینکم چی؟ مودت. بعد عقلیه یا بعد عاطفیه؟ عجیب. میگه اساساً اساس خانواده بر اساس محوریت چی اداره میشه؟ عاطفه، نه تعقل. امکان داره شما هزار دلیل منطقی هم بیارید یا هر کی بیاره میتونی قانع کنید یا نمیتونی، اما بعد عاطفی میتونه اثر بگذاره. یعنی اصلا شما نگاه کنید، خیلی عجیبه این آیه در سوره شورا که هزار بار ما کجا رو منبر و همه جا میخونیم، ولیکن نکته شو برای دیگران روشن نمی کنیم. جلد 25، جزء 25. ذلك الذي يبشر الله، آیه 23 سوره شورا، يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا چی؟ مودت بعد عقلیه یا بعد عاطفیه؟ اصلا ارتباط برقرار کردن با اهل بیت بعدش کجاست؟ امکان داره شما 100 تا دلیلم اقامه کنم که اهل بیت حقانیتشون از دیگران چی؟ ها؟ بیشتر. ولكن با همه اینها ارتباط برقرار میشه یا نمیشه؟ ولكن این مردم 99% والله بالله ارتباطشون با اهل بیت عقلانیه یا عاطفیه؟ عاطفیه. ما این رو کنار زدیم، هی میگیم نه تعقل. بابا کی گفته تعقلی باید بشه؟ این قرآنه، میگه من میخوام ارتباط شما برقرار باشه با ائمه دین. از کدوم را؟ از مودت، از عاطفه، از بعد قلبی، عشق، محبت. و هل الدین الا الحب؟ حب آقا خانوم ها مالکیه؟ میگه خدا آقایون نمیگن آقا خانوم ها در این بعد قوی ترن چی؟ پس در این بعد کامل تر شما هستن. پس این تفاوت به منفعت کیه؟ به نفع کیه؟ به نفع زن. لکنه الان شما نگاهش میکنید به نفع کی گذاشتید؟ تعقل رو بردید به نفع ها؟ نه نه نه، من میخوام بگم که از کدوم راه ما معرفت پیدا کنیم. تو کل تئوریای شناخت میگن باید از راه تعقل باشه، یعنی اون روشی که استفاده کنیم که جهان را بشناسیم. روش باید چی باشه؟ تعقلی باشه. میگم این هیچ دلیل نداره. تعقلم نقش داره، ولیکن کل نقش مال تعقل نیست. عاطفم چی؟ همون مثالی که برای شما زدم. ببینید شما الان میخواید این چیز رو ببینید خوب. من چه عینکی بپوشم که این رو خوب ببینم و بشناسم؟ چه عینکی؟ شناخت. الان شناخت، کل تئوری های شناخت در تقریبا جهان میگن باید شما عینک تعقل رو بزنید. حالا نتیجه میخوان بگیرن. و چون زن در مسائل تعقل قولی ضعیفتره، پس میتواند جهان رو خوب بشناسه یا نمیتواند؟ نمیتواند. متوجهید نکته رو چند میگم؟ بنده میگم این اصلی که هیچ دلیلی برش نیست، کما این که تعقل نقش دارد برای فهم جهان، عاطفم چی؟ دارد. لذا خیلی جاها شما از راه تعقلی نمیتونید پل برقرار کنید، لکن از راه چی؟ عاطفه. که همونی وجعل بینکم موده و رحمه، این رابطه معادل 1 میلیارد رابطه تعقلی. شما آمادید برای خانه و برای خانواده و برای شوهر و برای زن، مطمئن باشید مردم همینطور، اگر اون ارتباط عاطفی و مودت و عشق برقرار شد، آماده وجودش هم چی؟ برای اون خانوادهش بگذاره. اما اگر خانوم رو دوست نداره، آماده چیزی خرج کنه برای خانواده هم؟ اون بحث عقلانی هم بیشینیم باشه، صد تا دلیل عقلی هم چی؟ هیچ اهمیت نمیده. خانم هم همینطور. لذا شما خیلی مسائل تو جهان شناختی، یعنی جهان کلی، تئوری کلی تو جهان شناختی، تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل فقهی، شما باید یک عینکی بپوشید. یکی چی باشه؟ دومی عاطفه. و قرآن از اول تا آخر، اصلا یه چیز دیگه به شما بگم، قرآن چقدر از خداوند متعال اسم رحمت و رحیم به کار برده؟ اصلا اول قرآن تا آخر قرآن چیه؟ ها؟ رحمان الرحیم. شما 114 سوره قرآن دارید، یک سورش که همون سوره توبه است چی؟ اولش بسم الله الرحمن الرحیم نیست. حالا وسط نه، وسط سوره نمله، درسته؟
ولكن 113 سوره اصلا خداوند شروع میکنه با چی؟ الرحمن الرحیم. میگه من با این دو اسم جهان رو میخوام چیکار کنم؟ با این دو اسم جهان رو نگاه میکنم، با این دو اسم جهان رو چیکار میکنم؟ اداره میکنم، رحمان و رحیم. خداوند متعال اسمای دیگه نداره؟ عالم نداره؟ قادر نداره؟ ها؟ منتقم نداره؟ اینا اسماء خداست دیگه، صفات خداوندی است. چرا ازش استفاده؟ میگه برای این که اگرم کسی را میخوام انتقام بگیرم در زیر پوشش چی ازش انتقام میگیرم؟ رحمت. حالا گوش کنید، و یک جا ندارید خداوند از خودش تعبیر بکنه به عاقل. خدا میگن از صفاتش عاقل هست یا نیست؟ اصلا عاقل از اسماء خداوند نیست. اما رحمت چی؟ که اون یکی در خانوما هست. هی آقایون میگن خانوما مردا از چی؟ خب این منطق قرآن، لکن شما قرآن رو ذکوری تفسیر کردید، اینطور معنا کردید. اول قرآن تا آخر قرآن عینک اون تکوین وجودی خانوم ها رو داره میگه، نه اون عینک تکوین وجودی مرد ها. قرآن داره یعقلون یعقلون یتفکرون، ولیکن از اسماء خدا چی؟ یعقلون نیست، عاقل نیست، رحیم هست، رحمان هست، اونیم که در خانوما چی هست؟ رحمت. لذا شما میبینید در بعضی، حالا این نصوص، حالا سندش درست باشه یا درست نباشه، اساساً بی بی زهرا رو مستودع سر الله قرار داد. چرا؟ آخر چی هست در خانم؟ نه در بی بی زهرا ها، این نمونه است. بی بی زهرا نمونه است. آخر ما بعضی وقتا گمون میکنیم این خانم یعنی زهرا رو بیا یک طوری معرفیش کنیم که کسی دسترسی بهش داشته باشه یا نداشته باشه. متاسفانه الان تو جامعه ما وقتی میرن رو منبر بی بی زهرا رو معرفی میکنن، چطور معرفیش میکنن؟ هر خانومی نشسته باشه زیر منبر میگه راهی به این قله من دارم یا ندارم؟ ندارم. پس دیگه میشه الگو بشه یا نمیشه؟ نمیشه. کی الگو میشه؟ ها؟ واقعا همینطور اوشین الگو میشه. یادتون هست دیگه، نمیدونم شما سنتون نمیرسه، مال قبل 30 سال قبل. و الگو میشه. چرا؟ چون با خودته، جزء خودتون. الان تو همین جامعه چرا خانم فلان خانم فلان خانم فلان الگو میشه؟ چون شما آمدید. طبعا این نه فقط در خانوما، در مردم همینطور ها. شما آمدید علی و اولاد علی رو طوری معرفی کردید که میشه بهشون اصلا به این سمت رفت یا نمیشه. نظام تو حرفای معمولی ما میگه کی علی میشه؟ یعنی میشه الگو قرار داد یا نگه نمیشه دیگه؟ خب نمیشه. خب کی زهرا میشه؟ خب نمیشه الگو قرار داد. متاسفانه این یکی از مسائل غلطیه که در فرهنگ ما الان هست. شما اگر بی بی زهرا رو میخواید الگو کنید، باید طوری معرفیش کنید که شما دسترسی بهش داشته باشی یا نداشته باشی. من نمیگم بی بی زهرا بشید، نمیشید. چرا؟ چون شرایط خاص خودشو داره. لکن میتوانید به این سمت حرکت کنید، میتوانید. لذا امیر المؤمنین میگه میدونم شما علی نمیتوانید بشید، لکن اعینونی بورع و اجتهاد. میدانم نمیتونید من بشید. بله نمیتوانیم. نه ایشون نه من و شما نمیتوانیم، هر کی بعد ایشون اومد، حتی اولاد خودش، حتی زین العابدین، حتی امام زمان، بعضی بزرگان یه جمله خیلی عجیب غریب داره، میگه وقتی آقا امام زمان میاد اولین میگه صحیفه آقا امیرالمومنین رو بیاره برای من مطالعه کنم، ببینم چطور اداره میکرده، چطور حکومت میکرده، چطور خودش زندگی میکنه. هی مطالعه میگه نمیتوانم. با اینکه امام معصومه، اینو بحث نیست، ولیکن اعینونی بورع و اجتهاد، شما حرکت کنید به سمت من بیایید. پس شما باید چطور علی رو معرفی کنید؟ لذا بنده معتقدم یکی از مسائل مهمی که باید مطرح بشه این مسئله ای که ما اونو مطرح نکردیم، القراء الذکوریه لحقوق المرأه والقراء الانثويه لحقوق المرأه. شما باید بیاید میدان، راهی غیر از این نیست. اگر شما گمون کنید یک روز یک نظام سیاسی یا یک نظام اجتماعی همه حقوقتون رو بده، شما در اشتباه کامل هست. مادامی که اون نظام سیاسی و اون نظام اجتماعی از کی اداره میشه؟ از مرد. چرا؟ نه اینکه دشمنی داره، حالا من اینو نمیخوام بگم، ولکنه ناخود آگاه نمیداند شما چی میخواید که همه چیزی که میخواید بده. این حمله بر صحتشه، ولا حمله بر فسادش که چیزای دیگه در میاد از آب. توانستم مطلبمو برسونم؟ لذا واقعا جهاد اکبر شما اینجاست. جهاد اکبر شما باید چقدر از نظر علمی پیشرفت کنید در همه ابعاد زندگی، که خانم وقتی میاد انتخاب بکنه دستش رو کی نگذاره؟ رو مرد نگذاره. الان شما میبینید خیلی خانوم ها، بلکه 90% خانوم ها میخواد انتخاب کنه، کی انتخاب میکنه؟ مردا رو انتخاب. چرا؟ اصلا خودش هم به خودش باور نداره که میتواند چی؟ خب بابا الان در تاریخ ما میبینیم، و جالب اینه قرآنم دست گذاشته، حکمت‌های قرآن از ملکه سبا که نقل کرده خیلی از ملوک مردها چی؟ نرسیدن به اونا. خب اینا رو چرا ما ظاهر نمی کنیم؟ خانوم بوده ملکه سبا بلقیس. شما برید امروز سوره نمل رو بخونید، ببینید اون حرفهایی که قرآن از زبان کی نقل کرده؟ بلقیس نقل کرد. ببین چه حکمت هایی توش. و قرآنم رد نکرده ها. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. این از مهمترین حکمت هایی که قرآن ذکر کرده. میگه این زبان کی بوده؟ لسان حال کی بوده؟ بلقیس بوده. یعنی چطور پس اینا تعقل ندارن، فهم ندارن، نمیتونن اداره کنن؟ اینا از کجا آوردید؟ پس برمیگردم، شما باید اگرم ما قبول کردیم تفاوتی بین زن و مردم باشد، هیچ دلیلی نداریم که اون خصوصیت هایی که زن دارن از نظر ارزش اخلاقی، دینی، وجودی از اون خصوصیت هایی که مرد داره پایین تر است. هیچ دلیلی بر این نیست، بلکه خیلی شواهد می توانیم پیدا کنیم که اون خصوصیت اگر مهمتر از خصوصیت های مردانه نباشه کمتر نیست. لذا برمی گردم، شما جهاد اکبر اصلیتون الان عالم بشید. عالم بشید یعنی دین شناس بشید و دین رو تفسیر کنید اونطوری که خودتون میفهمید. رد کنن، رد کنن، بحث علمیه، رد کنن. نه میگم هیچ ارزشی در حال لذا، شما میگم جلسات قبل ما را گوش کرده بودید، ما هیچ ارزشی نه برای مشهور، نه برای اجماع، نه برای ضرورت‌های دینی قائلیم، چون اینها نظر علماست. اونی که مقدسه چیه؟ خود دینه، نه تفسیر چی؟ نه تفسیر دین، نه قرائت از دین. و الا اگر اینطور باشه، امام از کجا تئوری ولایت فقیه مطلق رو مشهور، بلکه اجماع علمای شیعه قائل به ولایت فقیه هستن؟ نه نیستن، نیستن. ایشون ملتزمه به اجماع؟ نه آقا، میگه اون فهمشون از دین این بوده. بندم چیه؟ فهمم از دین این. و دولت اقامه کرد برخلاف اجماع مشهور علمای شیعه، که علمای شیعه دیگه میگن حرامه، نه اینکه میگه واجب نیست. اینو به شما بگم، میگن اقامت حکومت دینی اسلامی شیعی در عصر غیبت چیه؟ ها؟ گناه اکبره. نه حکومت اسلامی، صاحب حدائق میگه نما اقامه نماز جمعه حرامه، 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 نه اینکه واجب نیست. امام چیکار کرد؟ اومد میدون. بله، لذا داره تعبیر میکنم جهاد اکبر. پس چرا داره جهاد اکبر تعبیر میکنم؟ یقینا حالا به شما میگن اینا مخالف چیه؟ دینه، مخالف چیه؟ اجماعه، مخالف مشهوره، مخالف ضرورتهای دینی است. اینا هم به شما میگن، شما زود عقب نشینی میکنید. خانم به متوجهم، میگم بگن، اگر شما نگید بس جدیدی دیگه در دین میاد یا همه تقلید کنیم از سابقین و بمیر تموم شد؟ کدومه؟ نه میخوام سوال کنم از خانم، سوال کنم. میگم شما میگید مشهورات، خب بریم چهار تا مشهورات قدیمی بگیم عمل کنیم دیگه. حوزه برای چی؟
نه
من راه حلش هم نمیگم، میگم باید جهاد اکبر. ببین خان، ببین بحث دیگریه. شما الان دو بحثه، ما بگو اصل قضیه رو شما قبول کنید که ما بریم مرحله دو. خیلی خوب، خیلی خوب. میگم امام چه کار کرد؟ میگه تو حوزه های علمیه بیانیه علیه صادر نکردن که نجسه. امام دست برداشت یا بر نداشت؟ شما باید همین جهاد رو کنید. من داره تعبیر میکنم. چرا تعبیر میکنم؟ جهاد اصغرم نیست، جهاد چیه؟ چون شهیدم میشید، شهید فرهنگی یعنی چی؟ یعنی شخصیتتون چیکار میکنن؟ بله میگم، کما اینکه کردن، ولیکن مطمئن باشید شما باید. من این از شما سوال میکنم، آیا میشه شما یک مطلبی رو میخواید توون برای اون ندید؟ میشه؟ خود توونش همینه، کما اینکه ائمه ما توونش رو دادن. ائمه میگه نمیتوانستن. من مثال برای شما میزنم با اینکه حال خیلی بعیده، ولیکن مثال که نزدیک ذهن شما باشه. امام حسن با معاویه چیکار کرد؟ حالا صلح کرد، ساکت شد، فلان فلان. حالا شما بگید ساجد، هر چی میخواد تعبیر، حالا نمیتونم تعبیره چون امکان داره تند باشه، نمیخوام تعبیر کنم. چند سالم زندگی کرد یا نکرد؟ بله زندگی کرد. تا اینکه معاویه بنی امیه دیدن نه آقا، حتی ایشونم سازش کنه و زیر منبر معاویه بشینه و سب علی رم گوش کنه، اینم به درد دلشون نمیخوره. چیکارش کردن؟ شهیدش کردن. امام حسین چیکار کرد؟ این کارو میتونست بکنه با یزید یا نمیتونست؟ به نظرتون میتونست یا نمیتونست؟ بله میشست مدینه، میگفت من وظیفمه باید امر به معروف بکنم، میرم از منبر میگم یزید این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، این کرده. ولیکن بیعت با یزید چی؟ میکنم نمیکنم؟ میکنم بیعت. کما اینکه امام حسن با کی؟ با معاویه بیعت کرد. ولیکن اون حرفاشم چی؟ دو تا منبرم رفت گو با این خلاف تا اونی توافق کردیم نشد. اهمیت داد معاویانم؟ نه اهمیت نداد، چون بیعت کردی تموم شد. امام حسینم چیکار میکرد؟ بیعت میکرد با یزید. چهار تا منبرم مدینه چی؟ میره. شما گمون میکردید این امام حسینی که الان میشناسیم که ده ها میلیون هزار کیلومتر میرن، این میشد یا امام حسن دیگری میشد؟ چی به نظرتون؟ شما ببینید اگر حسین میخواید بشید توانم چی؟ بچه شیش ماهد هم باید چی بدید؟ این منطق خداست. من چی کارش کنم؟ شما میخواید هم حسین بشید، شمای نوعی، هم حسین بشید لیکن زخمم چی؟ بر نداری. خب ما انشاءالله جلسات بعدی انشاءالله بیشتر بشه، ولیکن این جلسه دیگه خیلی خسته شدیم دیگه، چون از صبح ده آمدیم تا الان کلاس داشتیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر مختصر باشه آره، چون خیلی خسته.